بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و المعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خیلی خوشحال هستم و خدای متعال رو شاکرم که توفیق به بنده عنایت شد که در خدمت عزیزان، سروران و هم مدرسه‌ای های حالا جدید خودمون باشیم. ما هم مثل شما از سال 82 تو همین مدرسه بودیم و یه تقریبا 7-8 سالی رو توی مدرسه معنوی و سیاسی هم به هر حال استفاده کردیم و الان هم خیلی خوشحال هستم که این توفیق به بنده عنایت شد که در قالب بحث نظرات مقام معظم رهبری درباره مذاکرات در خدمت عزیزان باشیم. استفاده کردیم از محضر جناب مهندس آبنیکی همرزم شهید احمدی روشن جهت شادی روح همه شهدا، خصوصا شهدای عرصه جهاد علمی و عرصه هسته‌ای. باز هم صلواتی ختم. یکی از چالش برانگیزترین و حساسترین فرازهای مذاکرات هسته‌ای بحث نظر مقام معظم رهبری هست که خب هم در عرصه های حزب اللهی و هم در عرصه های غیر حزب اللهی مورد نظر، بحث و اختلاف هست. سوال مشخص اینه، هر جایی که ما این بحث رو ارائه کردیم، بحث نقد توافقنامه، عزیزان منتقد دیگه، اولین سوالی که بدون استثناء پرسیده شده اینه که خب نظر آقا چیه؟ چرا آقا سکوت کردن؟ برخی این رو به گونه دیگه میپرسن، آقا که دارن تایید میکنن، چرا آقا جلوش رو نمیگیرن؟ با عبارات مختلفی این در واقع نظر مطرح میشه و میشه گفت جمع‌بندی همه این سوالات این هست که مقام معظم رهبری چه واکنشی یا عرض کنیم چه نظام تفکری درباره مذاکرات هسته‌ای دولت 11 دارن. خب من از ابتدای روی کار آمدن دولت 11 که به اوائل سال 92 برمیگرده، فرمایشات مقام معظم رهبری رو با یک نگاه دقیق تر و به هر حال جامع تری نگاه کردیم که حالا ماحصلش در این مجموعه عقب نشینی ممنوع مورد استفاده میتونه واقع بشه. اما اگر بخوایم در این فرصت محدود خودمون در این دقایقی که در خدمتون هستیم از منظر مقام معظم رهبری به مذاکرات نگاه کنیم، ما در 8 سرفصل کلی میتونیم به نظرات ایشون بپردازیم. بحث عدم خوشبینی ایشون به مذاکرات که بارها مطرح شده، بحث علت اصلی عدم مخالفت با مذاکرات، ایشون با وجود این که میفهمند من خوشبین نیستم اما همیشه میفهمند مخالفتی هم ندارم. خب علت رو همیشه ایشون حصول تجربه برای ملت بیان میکنن که خب جای بحث داره. سومین بحث اینه که خب ایشون برای این حصول تجربه هم شرط مشخص میکنن. اینطور نیستش که به هر بهای این تجربه به دست بیاد. باید بیداری و آگاهی مردم اینجا باشه که خب این مهمترین سرفصلیه که مبلغین محترم، عزیزانی که میخوان مردم رو تو این فضا قرار بدن، این سرخط اصلی هست. اینکه ما جایی رفته بودیم صحبت میکردیم، یه آقای اومد گفت آقا شما چرا دارید سمپاشی میکنید؟ گفتم اولا ما سمپاشی نکردیم، روشنگری کردیم. ثانیاً رهبر معظم انقلاب فرمودن مردم بیدار باشن، مذاکرات را زیر نظر داشته باشن، که حالا عبارتها رو با هم میبینیم. خب بیداری مردم هم که همینطوری یک شبه اتفاق نمیفته. هیچ وقت تو این مملکت مردم یک شبه نخوابیدن و فردا بیدار بشن نسبت به مسائل حساس. خب این نقش نخبگان، نقش اصطلاحاً اون سربازان یا اون افسران جنگ نرمی که مقام معظم رهبری فرمودن رو نشون میده، اینها باید نقش بیدار کننده داشته باشن. بحث بعدی که حالا اینجا هست، نتایج و دستاوردهای مذاکرات اخیر برای مردم و کشور هست. ایشون 4 تا دستاورد ذکر میکنن که خب جای واقعا بررسی داره. بحث بعدی، خب رهبر انقلاب میدونید نگاه استقلالی و ویژه به مذاکرات ندارن. ایشون نگاه استقلالیشون به اینه، فرمان تنها راه علاج و مقابله با دشمنی ها تکیه بر توان و نیروی داخلیه. این خودش خیلی جای بحث داره که انشالله به فراخور فرصتمون در خدمتون هستیم. بحث بعدی هم که این دوتا در واقع بحثی که در اینجا به عنوان 6 و 7 مطرح شده، مباحث چالشی و حساسیه که الان در مذاکرات مطرحه. یکی بررسی برخی از مسائل مطرح شده، مثل غنی‌سازی، مثل تحریم‌ها، مثل اون مواردی که رهبری مستقل ورود کردن و نظر خاص دادن. بحث بعدی هم خطوط قرمز هست که میشه گفت حساس در این بحث که حالا امروز ما در خدمت عزیزان هستیم همین بحث خطوط قرمز هست. این خطوط قرمز به عنوان ملاکی برای اینکه ما بفهمیم چقدر این تیم به نظر رهبری نزدیکن، چقدر این تیم منویات رهبری رو رعایت میکنن. خب دیگه همه عزیزان مستحضر هستن، هر جایی که می نشینن شاید تو صحبت 20 دقیقه‌ایشون 3 بار اسم مقام معظم رهبری برده میشه. فرقی هم نمیکنه حالا رئیس جمهور باشه، وزیر خارجه باشه، عضو تیم باشه. این عبارت طبق فرمایش مقام معظم رهبری، منویات، خط قرمز، این همه جا هست. اما خب میدونیم خیلی وقتا که اخیراً هم آقا تو قصه فساد فرمودن، گفت همه میان مثل روزنامه درباره فساد صحبت میکنن. آقا شما که روزنامه نیستید، کار کنید. حالا شما هی بیای بگی ما خط قرمزا رعایت میکنیم، واقعا باید بریم در دل مذاکرات و ببینیم این خطوط قرمز رعایت شده یا نه. حالا من در ریز فرمایشات آقای آبنیکی حضور نداشتم ببینم چقدر مباحث مطرح شده. قطعا ایشون با اشرافی که دارن و ما مطلع هستیم به خیلی از اینها اشاره کردن، اما ما نگاهمون به در واقع متن صحبت‌های رهبری و استناداتیه که شما برای انشالله مباحثتون بهش نیاز دارید. آخرین بحثم که خب این هم خیلی سوال میشه، اینه که بالاخره موضع رهبری در رابطه با تیم مذاکره کننده چیه؟ این اشخاص، آقای ظریف، دوستان دیگه ای که توی تیم هستن، که خب این رو هم ما در قالب این بحث انشالله بهش میپردازیم. خب یه صلواتی خط بفرمایین. اولین بحثی که بهش انشالله میپردازیم بحث عدم خوشبینی رهبری به مذاکرات هسته‌ای اخیر است. ببینید ایشون در 12/8/92 فرمودن که واضحه دیگه انشالله. حالا یه مدار این نورا رو اینجا کم کنید، ضرر نداره که دوستان بتونن از این عبارات بهتر استفاده کنن. ایشون فرمودن بنده هم اول امسال در مشهد مقدس در سخنرانی گفتم که مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد، منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره. البته بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم، من فکر نمی کنم از این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملت ایران انتظار دارد به دست بیاید. پس ما یک بحث کلی داریم، این که رهبر انقلاب به عنوان به هر حال رهبر و لیدر این نهضت نظر مثبتی به کلیت این قصه ندارن و این رو هم بارها مطرح کردن. این یک بار حالا من به عنوان نمونه مطرح کردم. اما ایشون در فرازهای مختلف صحبتاشون 3 دلیل عمده رو اشاره کردن چرا ایشون اعتماد ندارن، چرا ایشون خوشبین به مذاکرات نیستن. دلیل اولشون رو ایشون فهمودن که یک مسئله این است که دشمنی امریکا با ایران و با جمهوری اسلامی اساساً حول محور هسته‌ای نیست. خب رهبری فهمن آقا من اعتماد ندارم. خب یکی شاید بگه شما چرا منفی بافی، آقا اعتماد داشته باش. خب دارن میرن مذاکره کنن دیگه. رهبر انقلاب به خاطر اینکه یک رهبر حکیمه و تکیه بر 30 و خورده‌ای سال انقلاب اسلامی و تجربیاتش داره و قبل از انقلاب و تجربیات سایر کشورها، سایر انقلابها، این همه اینها یک حجمه تجربی رو فراهم میکنه و نتیجهش میشه که خب به این مسئله خاصشون میگه اعتماد ندارم. دلایلش رو ایشون اول مطرح میکنه که اصلا این هیاهویی که مطرح شده قضیه هسته‌ای توش بهانه است. این خطاست اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سر قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای بهانه است. چرا بهانه است؟ قبل از این که مسئله هسته‌ای مطرح باشد، همین دشمنی ها و همین مخالفت ها از اول انقلاب بود. اگر یک روزی هم مسئله هسته‌ای حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی، ایشون یه فرض محالی رو مطرح میکنن، عقب نشینی کرد همان گونه که آنها میخواهند، همان گونه که آنها میخواهند، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه، 10 بهانه دیگر را به تدریج مطرح میکنن. چرا شما موشک دارید؟ چرا هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسید؟ چرا از مقاومت در منطقه حمایت میکنید؟ چرا چرا چرا؟ خب این اولین دلیل اینکه ایشون به مذاکرات خوشبین نیستن. دومین دلیل، ایشون فهمودن که اساساً دعوای اینها با ما سر اینه که ما جلوی نظام سلطه اینها ایستادیم. ببینید، دشمنی دشمنان ما به خاطر این است که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده است، در مقابل عادت بد تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر ایستاده است. بقیه چیزها بهانه است. امروز بهانه مسئله هستی است. خب این دومین دلیل. سومین دلیل، ایشون میفهمن که آقا این دلیل خیلی دلیل تجربی و مهمی هست که حالا من شواهدش رو هم ریز میبینیم. ایشون میفهمد هر کسی به امریکا اعتماد کرد ضربه خورد. بعد شواهد تاریخیشون رو هم تو مباحث مختلفشون بیان میکنن که برخیش رو الان با هم میبینیم. خب مذاکره با آمریکا یک اصطلاحاً بکراندی یا یک پس زمینه ای داره که مورد اتفاقه، اونم اینه که ما به او اعتماد داریم که میخواییم باش مذاکره کنیم. اگر در مذاکره به ما قولی داد، عهدی کرد، خب ما به او اعتماد داریم، پس قبول میکنیم. پس هر مذاکره‌ای بنا شده بر اعتماد. هر چقدر هم که بگیم آقا ما تعهدهای سفت و سخت حقوقی میگیریم، خب باز بالاخره با یه اعتمادی به انجام این تعهدات باشه. رهبر معظم انقلاب چون در این 30 سال انقلاب این اصل اساسی اعتماد به امریکا رو نمیپذیرند و میفهمند که ما بارها این تجربه رو انجام دادیم، ما پس به اصل مذاکرات خوشبین نیستیم. ببینید عبارت رو گفتیم، به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که میدهد، وعده نقد نه عمل نقد، اعتماد نکنید، چون وقتی خرش از پل گذشت برمیگردد و ریش شما میخندد. این صحبتشون در همین 20 فروردین بود. بعد عبارت رو ببینید، هر ملتی به امریکا اعتماد کرد ضربه خورد. بعد میان یکی یکی میفهمن، مصدق به انگلیس اعتماد کرد، به امریکایی‌ها اعتماد کرد، زمینش زدن. بعد ایشون در فراز بعدی میفهمند آقا ما به اینا اعتماد نداریم. چرا؟ چون اهل فریب و دروغن، نقض عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح. خب چون ما بناس این پاورپوینت حالا در خدمت در اختیار عزیزان قرار بدیم، یه فیلمی رو ما اینجا، یک مستندی رو از نقض عهدهایی که امریکا تا حالا انجام داده اینجا من آوردم. در 6-7 مورد توافقهای بین المللی که امریکا پذیرفت و همه رو هم در واقع متاسفانه نقض کرد، با اینکه تعهد بین المللی بود. من اینا رو خلاصه کردم، حالا این کلیپ هم اینجا هست. نه نمیخوام پخش کنیم، انشالله کلیپ رو که فایل رو که عزیزان دیدن خودشون بشینن ریزش رو نگاه کنن. ببینید رهبر انقلاب میفهمن که آقا ما هر ملتی به امریکا اعتماد کرد ضربه خورد. خب یه دولتی اومده به عنوان دولت تدبیر و امید، تدبیرشون اینه که با این که دولتی که هر کسی بهش اعتماد کرد ضربه خورد مذاکره کنه. خب گفتن هم که ما دنیا رو میشناسیم، زبانمون لهجهمون خوبه، نمیدونم کارشناسیم، بالاخره ما درستش میکنیم. اما این حجم تجربه‌ای که در این 100 سال ما از امریکا داریم، این چیز کمی نیست. حالا یه بخشش مال کل دنیاست، یه بخشش مال این 36 سالی که انقلاب خودمون هست. نگاه کنید، اولین موردی که من آوردم تو مستند خوب توضیح داده شده، دوستان میتونن تفصیلش رو چه سالی بوده چه اتفاق افتاده اینا رو نگاه کنن. پیمان استارت، کاهش تسلیحات هسته‌ای دو جانبه بین امریکا و روسیه. خب یه پیمان بین المللی، ببینید دو طرف کیان، هر دو عضو 5 به علاوه 1، هر دو عضو دائم شورای امنیت، هر دو صاحب بمب اتم، نه یکی ایرانی که حالا بمب نداره و یه امریکایی که بمب داره. یعنی اصطلاحاً توازن قوا هست، توازن استراتژیک قدرت هست. یه مذاکره ای و یک توافقی میکنن، به یه پیمانی میرسن به نام استارت، که آقا ما در طی این چند سال هر سال اینقدر سلاحهای اتمیمون رو، کلاهکمون رو از بین ببریم. هر دو هم امضا میکنن و میشه توافق بین المللی. بعد چه اتفاقی میفته؟ همین امروز ما داریم میبینیم کنگره و سنای امریکا وارد توافق میشه، توافق رو نقض میکنه. این پیمان رو اول جورج بوش پدر بست، بعد 2010 آقای اوباما دوباره تمدیدش کرد. کنگره و سنا هر دوبار وارد شدند و چیکار کردند؟ گفتند که آقا از نظر ما این پیمان استارت باطله. خب حالا همین قصه رو ما حالا تو مذاکرات داریم، آقایون دارن میرن مذاکره میکنن و اوباما هم الان پذیرفته که کنگره باید نظر بده در رابطه با مذاکرات. حالا آقای ظریف میگه که ما اینو میخواییم طبق یک قطعنامه فصل هفتمی در شورای امنیت صادرش کنیم. این بین المللی میشه دیگه، کشورها همه باید اجرا کنن. این پیمان کیوتو رو ببینید. پیمان کیوتو بحث گازهای گلخانه‌ای و اینها بود. همه ی جهان این رو امضا کردن، امریکا هم امضا کرد، اما دوباره سنا و کنگره گفتن که نه، حق ندارین اجرا کنیم. الان دو تا کشور از این استثناء شدن، یکی امریکاست یکی استرالیاست، و اینم باز با رأی کنگره. یعنی این آقایونی که میگن توافق‌های بین المللی حاکمه بر توافق‌های داخلی هست و خیلی هم حالا پوز علمی و حقوق بین المللیشو میدن، آقا ما الان با آمریکایی مواجهیم. اینجا نگاه کنید، من شاید شما بگید خب آقا یه پیمان کیوتو یه استارت بوده، من رفتم یه تفحصی کردم نزدیک 13 تا توافق بین المللی امریکا با سایر کشورها یا با کشورهای چند جانبه امضا کرده و همه رو کنگره وتو کرده و همه رو سنا باطل کرده. حالا اینجا سالهاش هست از 1966 تا همین 2007. خب سوال اینه از کجا معلوم این چیزی که حالا شما داری امضا میکنی به عنوان توافق مشترک اقدام، از کجا معلوم که کنگره پای بنده به این باشه؟ یادتون هست در بهمن سال گذشته، اسفند ببخشید سال گذشته، 47 سناتور امریکایی به رهبر انقلاب نامه نوشتن، گفتن که شما انگار از قوانین داخلی کشور ما مطلع نیستید، هر توافقی بخواهد امضا شود کنگره باید نظر بدهد و اساسا این توافقی که شما دارید می نویسید تا پایان عمر دولت اوباماست، حتی رئیس جمهور بعدی هم ملزم به اجرایی نیست. آقایون اومدن گفتن نه اینطور نیست، ما میخوایم یک قطعنامه فصل هفتمیش کنیم، تو شورای امنیت صادرش کنیم. حالا ما میگیم مثلا همه این حرفا درست، این همه تالا نقض عهد داشته امریکا، قانونی هم نقض عهد کرده، دولت امضا کرده، کنگره زیرش رو زده. خب از کجا معلوم، با چه اعتمادی شما میخواید بگید توافق ژنوی همچین سرانجامی نخواهد داشت؟ رهبر انقلاب فرمودن چی؟ عبارت رو دیدید، به قول نسیه، درسته؟ عبارت رو ببینید، به وعده نقد که میدهد، وعده نقد نه عمل نقد. حالا بعضی جا به وعده اینا اعتماد کردن. آقای ظریف اومد مصاحبه کرد گفت اگر آقای اوباما به ما قول بدهد ما میپذیریم. آقای اوباما قول بدهد، بعد پیگیری شد ببینیم کجا بحث مطرح شده بوده قول اوباما. معلوم شد یکیش همین بوده که آقا من وتو میکنم، گفته بود اگه کنگره بخواد توافق رو باطل کنه من وتوش میکنم. الان اخبار امروز رو دیدید، قرار فردا پس فردا در سنا تصویب بشه و دیگه بعد از توافق لوزان دیگه اوباما همون وتویی هم که ادعا میکرد و دیگه مطرح نکرد، گفت دیگه خب سناست دیگه، ما قبول میکنیم حرفش رو. یعنی این منتظر بودن توافق لوزان بشه، این چارچوب‌های کلی به دست بیاد، اصطلاحا همین خره که از پل گذشت، همین تجربه وسیقی که رهبر انقلاب میفرمان، زدن زیرش. گفتن که نه دیگه آقا، ما کنگره قانونه، ما که نمیتونیم زیرش بزنیم و اینا. خب جاسوسی‌های گسترده که از ایران در اول انقلاب با حفظ ظاهر روابط خوب با ایران داشتن، اون اول که شاه رفت میگفتن ما میخوایم با شما، یعنی با دولت جمهوری اسلامی، ارتباط داشته باشیم، اما جاسوسی‌ها، خرابکاری‌هایی که مطرح می‌کردن، بحث لانه جاسوسی رو یادتونه، وقتی که تسخیر شد اون سربازان و جاسوسانشون دستگیر شدن، اولین کاری که کردن درخواست مذاکره کردن. امام فرمود نه من مذاکره میکنم و نه کسی حق دارد مذاکره کنه. حالا تو پرانتز بعضی ها مذاکره کردن که نمیپردازیم بهش، اما همون موقع که جست مذاکره گرفته بودن، حمله تبس رو صورت دادن. این تجربه ها بر ما مهمه. اگر یه عده میان میگن آقا دلواپسیم، این دلواپسی ها ریشه داره، این دلواپسی ها متکی به یه تجربه طولانی تاریخی هست. حالا شما بیا بگی ما ترسو نیستیم، ترسوها برن به جهنم و اینها، این بحث اینه که عاقل به تجربه اهمیت میده. حالا اگه کسی نمیخواد به تجربه اهمیت بده، اون بعد در یه چیز دیگه ای تجدید نظر بکنه. بحث ایجاد قاله های قومیتی، تجهیز صدام برای جنگ با ما، بحث این خیلی عجیبه، این رو من مداد بیشتر هم دربارش توضیح بدم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. وقتی که این سربازانی که در لانه جاسوسی، جاسوسانی که در لانه جاسوسی گرفته شدن، خب میدونید بیش از یک سال اینها در اسارت ما بودن، کشورهای مختلفی در واقع اومدن برای میانجیگری که اینها رو یه جوری آزاد کنن. سراخر در الجزایر یک توافقنامه بین ایران و امریکا امضا شد. تو اون توافقنامه بنابر چی شد؟ بنابر این شد که امریکا 4 کار بکنه، خیلی دقت کنید چون اینا همین امروز داره اتفاق میفته، 4 کار کنه تا ما اون جاسوساش رو آزاد کنیم. 1، تعهد کرد که اموال شاه و خانوادهش رو برگردونه. تعهد کرد که اموال بلوکه شده ایران رو در بانک‌های امریکا و سایر کشورها آزاد کنه. کلیه قرارهای توقیفی که برای مسئولین ما صادر کرده بود رو لغو کنه و در امور داخلی ایران هم دیگه دخالت نکنه. جالبه اون موقع رو اعتماد به امریکا، وقتی که توافق امضا شد گفتن دیگه بین المللی و اینها، ما اشتباه کردیم، ما اول سربازا رو آزاد کردیم. ما این جاسوسا رو که آزاد کردیم، خیلی زیبا برید تاریخ رو ببینید، توی مستندم خوب اینا رو توضیح داده، هیچ کدوم از تعهداتشون رو انجام ندادن. همون موقع ما تهمت افترا زدن که شما تروریستید، از تروریسم حمایت میکنید و و و و، یعنی نه اموال آزاد شد نه رفت تو. حالا ببینید شما دارید چه کشوری اعتماد میکنید؟ به یک کشوری که یه بار دیگه، یه بار که چه عرض کنم، تا حالا 10 شد ضربه های اینطوری ازش خوردی. حالا کاش که همین یکی بود. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی سال 69 یادتونه، امریکا یه سری از جاسوس‌ها و سران اصلیش توی لبنان توسط حزب الله دستگیر شده بودن. خب جورج بوش پدر اون زمان مسئول بود، اومد پشت تریبون گفتش که جمله معروفی که گفت، حسن نیت حسن نیت می‌آورد. اگر کسی، خطابش به ایران بود ولی اسم نبرد، اگر کسی به ما حسن نیت نشان بدهد، ما به او حسن نیت نشان می‌دهیم. همون موقع رئیس سازمان ملل با 1-2 از کشورهای دیگه میان ایران و پیام آقای جورج بوش پدر رو به آقای هاشمی که رئیس جمهور وقت بود ابلاغ میکنن که آقا شما بیایید برای گروگانها اقدام کنید. خب میدونستن این گروگانها رو فقط ایران میتونه پادرمیونی کنه چون دست حزب الله. آقای هاشمی در خاطراتش میگه، حالا تو مستند هست خیلی زیبا کامل توضیح داده، میگه که ما خیلی تلاش کردیم، من آقای محسن رضایی رو مستقلاً فرستادمش که بره و عرضم خدمتتون که این کار رو انجام بده، خیلی سخت بود ولی بالاخره ما به موفقیت رسیدیم. امریکا قبول کرده بود که در قصه 598 این تجاوزاتی که به مرزهای ما شده بود و هنوز پروندهش باز بود در سازمان ملل، به نفع ما رأی بده. قبول کرده بود که یه سری دارایی‌های ما رو بده، خیلی چیزای گنده‌ای رو قبول کرده بود، ولی خب همه شفاهی بود. آقای هاشمی میگه که در خاطرات سال 69 آقای هاشمی هست، 69-70 میگه بلا فاصله بعد از اینکه ما این 4-5 تا گروگان رو آزاد کردیم، همون موقع امریکا زیرش زد و گفت شما تروریستید. و جالبه یه ایدی نقد به خود آقای هاشمی دادن، قرار توقیف خود آقای هاشمی رو صادر کردن. حالا همون آقایی که بیش از همه زحمت کشیده بود، بیش از همه اعتماد کرد، قرار توقیف همون آقا اول صادر شد. خب یه ضربه های اینطوری و عجیب هم اینه که اینا چون یادآوری نمیشه فراموش میشه. الان قطعا خیلی از دوستانی که تو این جمع نشسته بودن یا نشسته بودن یا یادشون رفته بود که آقا ما این همه مذاکرات انگار دو جانبه و توافقایی هم داشتیم که اصلا ما عمل کردیم اونا عمل نکردن. بحث بعدیش هم که دولت اصلاحات بود، وقتی که برج‌های دوقلو زده شد، اینا به بهانش به طالبان تو افغانستان حمله کردن. خب میدونید دولت اصلاحات تزش این بود که طالبان دشمن ماست، ما باید کمک اطلاعاتی و امنیتی به امریکا بکنیم که طالبان رو زمین بزنه. خب اختلافاتی داخل نظام بود، اما خب سرانجام بالاخره با کمک ما، آقای جک استرام تو یکی از صحبت‌های خودشون وزیر خارجه انگلیس تصریح کرد، گفت اگر کمک ایران نبود ما نمیتونستیم تو افغانستان پیروز بشیم. اما بلا فاصله بعد از اینکه اینها طالبان رو زمین زدن، شما یادتونه جورج بوش پسر اومد گفت چی؟ ایران محور شرارته. یعنی حرف و حدیثایی که زده شده بود آقا شما کمک کنید فلان بسار، ما هیچ وقت سابقه خوبی از این توافق و مذاکره و تعهدات امریکا نداریم. آخریش هم که همین بحث توافق ژنو و قصه اسفناکش هست، بحث اعمال تحریم‌های جدیدی که امریکا علیه ما داشته. خب این از سایت مقام معظم رهبری هست این مقاله، حالا اینجا هست حتما ببینید. 55 مورد تحریم هسته‌ای ما پس از توافق ژنو توسط آمریکا داشتیم، که حالا اینجا مواردش قشنگ ذکر شده که دیگه حالا من بهش نمیپردازم. اینها فقط توسط آمریکا بوده. و جالبی قصه اینه که آقای ظریف دائم میگفتش که نه اینا جدید نیست، اما رهبر انقلاب فرمودن در واقع اینها جدید هست، که حالا میرسیم تو بخش خودش بررسی میکنیم. پس ما اینجا دلیل عدم خوشبینی رهبری رو توضیح دادیم. اگر رهبر انقلاب میان به صورت محکم و صریح میگن ما به مذاکرات خوشبین نیستیم، نه به خاطر یه اختلاف جناحیه، نه به خاطر اینه که خب حالا اونا تو تیم رهبری نیستن یا رهبری نظر دیگر، نه، این یک تجربه ای هست که هر انسان بی‌طرفی به تاریخ همین انقلاب، به تاریخ جهان یا خصوصا تاریخ این انقلاب نگاه کنه به این نتیجه میرسه که آقا اینها همون جمله حضرت آقا، وقتی خرشون از پل گذشت برمیگردن به ریش شما میخندن. حالا شما رفتی همه تخم مرغ‌های خودتو اصطلاحا در سبد این اعتماد به امریکا گذاشتی، چه بلایی میخواد به سر تو بیاد دیگه من خیلی نمیدونم. اما این از بحث اول. خب با وجود این عدم خوشبینی رهبری، اما ایشون اجازه دادن، ایشون مذاکرات رو لغو نکردن، ایشون ممنوع نکردن، گفتن آقا برید مذاکره کنید. اما دلیل تجویز مذاکراتشون رو هم خودشون مطرح کردن، چون میدونید رهبر انقلاب فرمودن ما متکی به نیروی مردمیم، اگر چیزی میپذیریم به خاطر مردم هست، اگر چیزی رو نمیپذیریم به خاطر مردم هست، اگر حرفی میزنیم باز ما فهم و شعور مردم خطابمون هست، پس اگر مذاکرات رو هم اجازه میدهند باز به خاطر مردم هست. ببینید ایشون میفهمند که حصول تجربه دوباره برای ملت. این عبارت ها رو خیلی دقت کنید، شاه کلید های بحث نظر رهبری درباره مذاکرات هست این دوتا بخشی که الان میخواییم بحث کنیم. ایشون فرمودن من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن بکنن. خب میدونید آقای صالحی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفت از دولت قبل ما فشار آوردیم و بارها به رهبری گفتیم که آقا اگه ما با آمریکا دو جانبه در رابطه با هسته‌ای مذاکره کنیم حل میشه، که خب یه سری این دیگه حرفای ایشون صریح بود دیگه، 5 اردیبهشت در برنامه نگاه یک که میگفت یکی دو دور هم مذاکره بین ما و امریکا در عمان صورت گرفت که دیگه رسید به این دولت و دیگه اینا به صورت علنی مذاکرات رو جلو بردن. ایشون میگفت رهبری همون موقع به ما گفتن من خوشبین نیستم، اما شما اصرار میکنید خب برید. ایشون اینجا تصریح میکنن به نظرشون، ما هم به اذن الله ضرری نمیکنیم. خیلی دقت به این کلمه به اذن الله بکنید، این اگر این تجربه ای که باید به دست بیاد بیاد، این رمز تحقق این جمله به اذن الله ضرر نمی کنیم هست. چون وقتی شما به سنت هسته‌ای نگاه میکنی، وقتی به دستاوردها نگاه میکنی، میبینی خب بالاخره خیلی چیزا رو ما دادیم، سانتریفیوژا رو نابود کردیم، عراق رو نابود کردیم، بازرسی ها رو پذیرفتیم. خب اینا ضرره، چرا رهبری میفهمند باذن الله ضرر نمی کنیم؟ اصطلاحاً وقتی تو کفه ترازوی تجربه مردمی و یه سری دستاوردهای هسته‌ای تجربه مردم پایین‌تر بره، خب اون ضرر اندک رو هم انسان میتونه توجیه کنه. اما این به این معنا نیست که ما حتما این ضرر رو باید میکردیم. دقت کنید، خود ایشون میفهمن یک تجربه‌ای در اختیار ملت قرار خواهد گرفت که حالا من مختصراً عرض خواهم کرد. این تجربه ظرفیت فکری ملت را بالا خواهد برد. چرا ما تو بحث نقد مذاکرات میگیم آقا مخاطب مردم باید باشن؟ ما اوائل شروع کردیم با نخبگان، دیدیم به هیچ جا نرسید کار تا مردم وسط صحنه نیان. همون جمله‌ای که این جمله رهبری در چه سالیه، نگاه کنید، 12/8/92، یعنی قبل از توافق ژنو، چند روز قبل از اصل توافق ژنو، ایشون از همون روز مردم رو در صحنه آورده بودن. اما ما نه، ما متاسفانه این دیر به این نتیجه رسیدیم که آقا باید بریم در دل مردم، همونهایی که اینها رو با رأی خودشون به سر کارو، همینها باید آگاه بشن. ایشون میفهمد این تجربه ظرفیت فکری ملت را بالا خواهد برد. مثل اینجاش خیلی غم انگیزه، مثل تجربه‌ای که در سال 82 و 83 در زمینه تعلیق غنی‌سازی انجام گرفت. پس ما یه بار دیگه این تجربه رو کردیم که آن وقت تعلیق غنی‌سازی رو در مذاکرات با همین اروپایی‌ها جمهوری اسلامی برای یک مدتی پذیرفت. خب ما 2 سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. ببینید چرا این تجربه رو آقا می‌فرمان؟ چون فهمیدیم با تعلیق غنی‌سازی امید همکاری طرف شرکای غربی مطلقاً وجود نداره. اون موقع میگفتن تعلیق کنید ما به شما سند میدیم، تعلیق کنید ما شما رو عضو بانک تجارت جهانی میکنیم. هیچ کدوم از این تعهدات رو هم انجام ندادن. اگر ما آن تعلیق اختیاری را که البته به نحوی تحمیل شده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردند، آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگویند، همین آقایونی که میگن ما شیردلیم و این حرفا، بگویند یک ذره شما عقب نشینی میکردید همه مشکلات حل میشد، پرونده هسته ایران عادی میشد. آن تعلیق غنی‌سازی این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی‌سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی شود. طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است. این را ما فهمیدیم. لذا بعد از آن شروع کردیم غنی‌سازی را آغاز کردن. امروز وضعیت جمهوری اسلامی با سال 82 زمین تا آسمان فرق کرده است. آن روز ما چانه می زدیم سر 2-3 سانتریفیوژ، در حالی که امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارند. جوانهای ما، دانشمندان ما، محققین ما، مسئولین ما همت کردند، کارها را پیش بردند. بنابراین مذاکراتی هم که امروز در جریان است، از این مذاکرات ما ضرر نخواهیم کرد. ببینید چه زیباییشون تجربه قبلی رو میارن وسط، میگن آقا اون زمان یه فکری بود، یه فکر ما نمیتوانی می بود، به هر حال فشار آورد تو بدنه سیاسی کشور هم بود، گفتن آقا یه ذره عقب نشینی کنید درست میشه. اینا ما اونو میان کمکمون میکنن، اینا هم چیزای سختیه، ما خودمون نمیتونیم. غالب شدن، بالاخره این کار اتفاق افتاد. اما ما بعد از 2 سال مردم فهمیدن که این خبرو نیست، مطلقاً امید همکاری نیست. رفتن به تاریخ پیوستن، 10 سال گذشت، سرمایه گذاری فکری کردن، سرمایه گذاری تبلیغاتی کردن، بعد از 10 سال همون فکر دوباره برگشت. اینا دیگه برداشت های واضح هست فرمایشات آغاز دیگه. همون فکر ما نمیتوانیم دوباره برگشت، همون فکر اعتماد به قبل دوباره برگشت، همون فکری که شما اگر 20% رو تعلیق کردید مشکل حل میشه برگشت. البته بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم از این مذاکرات ها نتیجه ای که ملت ایران انتظار دارد به دست بیاید، لکن تجربه است و پشوانه تجربه ملت ایران را افزایش می دهد. ایرادی ندارد، اما لازم است. این شاه کلیدشه، اما لازم است. این لازم است شرط، اصطلاحاً لازم رو ایشون داره مطرح میکنه، میگه اما لازم است ملت بیدار باشه. یعنی این تجربه فکر نکنید همینطوری به دست میاد. این فقط با بیداری مردم اتفاق میفته. بعد ایشون یه بار دیگه تکرار میکنن، ما از مسئولین خودمان که دارن در جبهه دیپلماسی خدمت میکنن، فعالیت میکنن، کار میکنن، قرص و محکم میکنن، حمایت میکنیم، اما ملت بیدار باشن، بدانن چه اتفاقی دارد میفته. همین در واقع دلیل تشکیل اینجور جلسات و اینجور بحثا فرمایش رهبر انقلابه. ما نه در جناح خاصی سینه میزنیم، نه در نگاه خاصی میخواییم اصطلاحا میانداری کنیم. فرمایش رهبر انقلاب، آقا مردم رو فقط بیدار کنید، بفهمن چی توافق شده، چه چیزایی داده شده، چه تعهدات نسیهی پذیرفته شده، چه اتفاقی دارد میفتد. تا بعضی از تبلیغات چیهای مواجب بگیر دشمن و بعضی از تبلیغات چیهای بیمزد و مواجب از روی سادلوهی نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند. خب این بسیار واضح بود که آقا ایشون اگر مخالف نیست، به خاطر اینه که در یک جامعه ای که مردم سالاری دینی درش حکم فرما هست داره رهبری میکنه. مملکت ما نه دیکتاتوری هست، نه اینطور هستش که بخواد یک جناحی نظر خودش رو اعمال کنه. مردم سالاری که رهبری فرمودن، مردم سالاری مبتنی بر دین. پس در رشد همین مردم رشد نظام هم نهفته است. اگر این مردم رشد کردن، نظام رشد میکنه. اگر مردم از نظر فکری عقب رفتن، نظام هم عقب میره. ایشون در یکی دیگه از صحبتاشون فرمودن البته در زمینه ادامه مذاکرات هسته‌ای من نمی کنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردن و تا امروز هم خوب پیش رفتن دنبال می شود، اما این یک تجربه ذی قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنیان‌ها ندارد و بدون فایده است، که حالا کلیپش رو هم قبل از صحبت‌های ما دوستان دیدن. خب این بحث دوم. اما عرض کردیم شرط حصول این تجربه بیداری مردمه. این به خاطر اهمیتش من این بخش رو خاص کردم، اما توضیحاتش رو دادم خدمتون. ایشون در یکی دیگه از صحبت‌هاشون دو سه بار ایشون تصریح به بیداری مردم کردن، یکی هم در دیدار فرماندهان نیروی هوایی بود. در همین مذاکرات گوناگونی که این روزها انجام میگیرد، ملت ایران این مذاکرات را زیر نظر داشته باشن. آقا میخواد از مردم که همونطور که قصه یارانه هاشون رو، نمیدونم قصه قبض آب و برق و اینهاشون رو دنبال میکنن، قصه هسته‌ای رو هم دنبال کنن. اظهار نظرهای بی‌ادبانه مسئولان آمریکایی را مردم ببینند، زیر نظر داشته باشند، دشمن را بشناسند. اینجا یک اصطلاحاً ترفند محاسباتی که برخی از در واقع مسئولینی که داخل کشور هستند، برخی روشنفکر نماهایی که داخل هستند را آقا افشا میکنند. فهمن بعضی‌ها میخواهند نظر مردم را از دشمنی مردم منصرف کنند. نه، بعضی میخوام به مردم بگم که آقا اینا خیلی دشمن ما نیستن، اینا شیک میپوشن، خوب میخورن، اینقدر مؤدبن، میخندن. نه، ببینید دشمنی را، ببینید درویی را. مسئولین آمریکایی در جلسات خصوصی با مسئولین کشور ما یک جور حرف میزنن، به مجرد اینکه از آنها جدا میشوند در جلسات در بیرون یک جور دیگر حرف میزنن. مردم این درویی را ببینند، نیات سو و پلید دشمن را ببینن، ملت توجه داشته باشن. خب این نشون میده که آقا رو مردم خیلی حساب کرده. خب چون فرصت کمه سریع بریم سراغ نتایج و دستاوردها. ما نظر ما اینه، من حالا قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض کنم، یه جایی بودیم به یکی از این آقایون نخبگان حوزه ما گفتیم آقا شما چرا اظهار نظری نمی کنی، چرا یه جمله‌ای نمیگی، بالاخره تریبونی داری؟ گفت من منتظرم ببینم آقا چی میگه. من گفتم یعنی واقعا هنوز شما نمیدونی آقا چی؟ گفت آقا که هنوز چیزی نگفته. گفتم شما انگار منتظری آقا بگه این توافق باطل شود تا شما بیا بگی باطل شود. آقا این همه حرف زده، حالا ما نصفش رو دیدیم، نصف دیگه شو دقت کنید. کسی آیا میتونه بگه آقا نظری نداده؟ کسی میتونه بگه ما منتظر نظر رهبری هستیم؟ آقا اولا آقا در دیدار دانشجوها خیلی دقت کنید، ایشون فرمودن یه عده میان به ما میگن که آقا تا شما نظر ندی ما نظر نمیدیم. آقا گفت اگه اینجوری باشی که کشور رو باید ما تعطیل کنیم خیلی از بخشاشو. شما بر اساس دو چیز، یک تقوا دو بصیرت. آقا فرمودند شما دانشجوها، حالا فرق نمیکنه طلبه‌ها، همه مردم، نخبگان، بر اساس تقوا و بصیرت وارد مباحث روز بشید، منتظر نظر ما هم نشوید. این تعابیر از آغاز ما هم به موقع وارد میشیم، نظرمون رو میدیم. پس این نشون میده اصلا منتظر نظر رهبری شدن یه اشتباه است. خود رهبری دارن میگن این کار نکنید، خودتون نظر داشته باشید. اما با وجود همه این نکات، خود آقا تو این قصه وارد شدن، خیلی هم وارد شدن. یعنی کسی بگه آقا ما هنوز نمیدونیم، آقا چیزی نگفته، هنوز آقا حرفی نزده، دیگه در واقع باید چی گفت به همچین اشخاصی. حضرت آقا چهار دستاورد و نتیجه برای مذاکرات اخیر مطرح کردن، خیلی تکان دهنده است. یک، آشکار شدن و افزایش دشمنی دشمنان نظام. دو، افزایش تحریم های ظالمانه. سه، متهم شدن به انفعال و تذبذب. چهار، مطرح شدن توقعات جدید توسط دشمنان. حالا اینا چون توضیحات هر کدومش هست دیگه، من میخوام به بحث‌های مهم بعدی برسم، اینا رو دیگه انشالله خود دوستان ببینن. نتایج دستاوردها هم هیچ کدوم اصطلاحاً مثبت نبود. اما برسیم سر راه علاج. خب رهبری میفهمن، دیدید در آخرین دیداری که داشتن حضرت آقا فرمودن که راه حل مشکلات در ژنو و لوزان و سوئیس، نیویورک نیست، راه حل در درون است. رهبر انقلاب از سال 88 تا حالا این ترجیبند تکیه به درون، تکیه به نیروی درونی، تکیه به نیروی داخلی، حالا اقتصاد مقاومتی رو یکی دو سال آقا دیگه خیلی صریح و خیلی زیاد دارن استفاده میکنن، اما از سال 88 تا حالا ایشون جنگ اقتصادی که فرمودن غرب با ما وارد جنگ تمام عیار اقتصادی شده و راهش تکیه به درونه، راهش قطع کردن تکیه به نفته، این رو به عنوان راه علاج مطرح میکنن و نظرشون این هست که آقا به مذاکرات باید اندازه خودش بها داد. مذاکرات رو شما نباید بیای همه مشکلات، همه ساختارهای کشور رو بند به مذاکرات کنید. تا اونجایی که چند وقت پیش اخبار رو گوش کردید، وزیر ورزش اومد گفت اگر مذاکرات پیروز بشه چی؟ در فوتبال شاهد ما تحولاتی هستیم. بعد انگار مسابقه است دیگه، همه باید از ژنو یه تعریفی بکنن. وزیر فرهنگ اومد گفتش که اگر مذاکرات پیروز بشه سینما اوج خواهد گرفت. حالا دیگه نمیدونم، بعدی هم احتمالاً وزیر محیط زیسته، رئیس محیط زیست میگه که اگر مذاکرات پیروز بشه این ریزگردا دیگه میرن دیگه پی کارشون. این البته نگفته ایشون، اما با این روندی که ما داریم میبینیم احتمالاً به ایشون هم نوبت میرسه. به هر حال کسی باید یه تعریفی از این قصه بکنه. اما رهبر انقلاب همیشه میفهمن آقا شما مذاکرات رو اندازه خودش بها بدید، راه حل مشکلات کشور درون کشوره. ببینید حالا من باز چون فرصت کمه برخی از اینها رو نگاه، این رو به عنوان نمونه میبینیم. ایشون در یک فروردین همین امسال تو اون صحبت مهمشون در حرم امام رضا فرمودن دو نگاه کلان موجود برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود داره. این دیگه صریح ترین صحبتی بود که تو این یکی دو ساله رهبر انقلاب کرده بودن و این فکری که الان در برخی مناصب دولتی ما هست و متاسفانه حاکم هست رو ایشون به صراحت اینجا بهش اشاره کردن. فرمودن نگاه اول، پیشرفت اقتصادی از راه تکیه بر ظرفیت‌های درونی کشور. یک نگاه میگوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید در ظرفیت‌های درون کشور و درون مردم تأمین کنیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از این ظرفیت‌ها یا استفاده نمی‌شود یا درست استفاده نشده. از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. یعنی اقتصاد درونزا، اقتصادی که مایه خود و ماده خود را از درون کشور و امکانات کشور و از توانمندی‌های مردم خودمان به دست می‌آورد. این یک نگاه است که می‌گوید برای رونق اقتصادی نگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها را و ظرفیت‌ها را بشناسیم، آنها را به درستی به کار بگیریم، آن وقت اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد. این یک نگاه. اما ایشون بلافاصله، حالا من تقطیعش کردم ولی بلافاصله است، اشاره به اون نگاه دوم میکنن. نگاه دوم به اقتصاد کشور، پس این یه نگاه هست، این نگاه رو آقا از تو کتاب‌های دانشگاهی در نیاورده، میفهمید آقا یه نگاه الان هم هست، داریم میبینیم مسئولین رو. نگاه دوم به اقتصاد کشور، نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزهاست. میگوید سیاست خارجی من را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشه. یادتونه آقا اومد گفت چی؟ چند سال اقتصاد ما به سیاست خارجی ما یارانه میداده، هزینه میداده، حالا یه چند سالی سیاست خارجی به اقتصاد ما. یعنی همین، دقیقا نگاه دوم، سیاست خارجی ما را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشه. با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند. این هم نگاه دوم است. این دیگه آقا واقعا اصطلاح شمشیرشون از رو بستن. صراحت دیگه تا کجا؟ امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم یک نگاه کاملا غلط و عقیم و بیفایده است. همین تحریم هایی که امروز علیه ملت ایران اعمال می شود دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه. یعنی شما وقتی که به امید قدرت های خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حد کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه می کنید به بیرون، مواجه می شوید با یک مسئله مثل کاهش قیمت نفت. این مثال صریح را مطرح می کنه. یادتونه تا توافق ژنو تمدید شد در عرضم خدمتتون که 3 آذر 93 هفت ماهه، ما بلا فاصله تو فصل سرما شاهد این بودیم که عربستان نفتش رو تزریق کرد و نفت از حدود $100 اومد زیر $50. خب این یک اقدام واقعا جهت دهی شده دستوری و کاملا هم در این جهت بود که آقا ما باید همه جانبه به این ایران فشار بیاریم تا بیاد پای میز، تا بفهمه که ماییم که باید تحریم رو برداریم. یه سری تحریم ها رو هم حتی ما نکرده میتونیم شما رو زمین باش بزنیم، مثل همین قیمت نفت. حالا میخوان آقا بفهمان اگر شما نگاهت به بیرون باشه، میاد همین کشوری که تو بهش امید داری زمینت میزنه، مثل قیمت نفت. ناگهان قدرت‌های مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشان متأسفانه به این نتیجه میرسن که قیمت نفت را نصف و گاهی کمتر از نصف برسونن. شما مواجه میشوید با یک چنین مشکلی وقتی نگاه به بیرون باشد این است. آقا این تا وقتی نگاهت به بیرون هست همین آش و همین کاسه. وقتی شما نگاه به درون کردید دیگر اینجور نیست. امروز خارجی‌ها و رؤسای قدرت‌های مستکبر می‌خواهند، خیلی دقت کنید، خیلی فهمت، خارجی ها و رؤسای قدرت های مستکبر میخواهن همین نگاه دوم را در مردم تقویت کنن. خودتون بگید این جمله یعنی چی. من توضیح بدم شاید متهم شم به جانبداری، اما حضرت آقا میخواد بفهمد که آقا یه سیاستی هست، اصلا از اون برم شاید یه حالی هم یه روزی به ملت ایران دادند، شاید یه گشایشی هم کردند تا شما یه امیدهایی پیدا کنی. اما حواست باشه این امیدها امیدهای گفت نقطه های چیه؟ خیالیه، نه نقطه های حقیقی. من پیام رئیس جمهور آمریکا را به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران دیدم. او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفهای ما را قبول بکنید. در واقع محتوا و محصول حرف او این است. میگوید در مذاکرات هسته‌ای آن چیزی را که ما به شما دیکته می کنیم این را شما قبول کنید. چرا؟ تا در کشور شما کار به وجود بیاید. این این عبارت های آقای اوباماست که آقا دارن حالا ترجمه می کنن. تا سرمایه به وجود بیاید، تا فعالیت اقتصادی در کشور شما راه بیفتد. یعنی همین نگاه دوم، این نگاه نگاهی است که هرگز به نتیجه نمی رسد. باید نگاه کنیم به درون کشور، ظرفیت‌های درونی بسیار است. خب من همین مقدار به بحث اقتصاد مقاومتی بیشتر اشاره نمی‌کنم. انشالله دوستان خودشون هم کتاب عقب نشینی ممنوع حالا کامل‌تر از اینها هست، این قسمتش هم من تو اینجا خلاصه کردم. اما بریم سراغ این دو بحث مهم و چالش برانگیز که رهبر انقلاب خودشون به صورت مستقل در برخی از مسائل مطرح شده در مذاکرات هسته‌ای ورود کردن. این ورودی که حضرت آقا کردن از دو جهت برای ما اهمیت داره. یک، موضع رهبری. میدونید خیلی ها در درون در مسئولین، در مناظره کننده هایی که این شبها تو تلویزیون میبینید، ترجیبندشون و اون نکته کلیدی که میخوان مثلا دل ما ملت رو آروم کنن، میگن آقا همه اینا زیر نظر آقاست. خیلی شنیدید، مگه میشه توی کشور مذاکرات زیر نظر رهبری نباشد؟ ریز مذاکرات زیر نظر رهبری است. پس این بخش اولین اثرش برای ما چیه؟ اینه که آقا اینا هیچ چیزی هم زیر نظر رهبری نیست. آقا رسما حالا تو آخری موردی که میخونیم میگن ما تو جزئیات دخالت نمیکنیم. من کلیات و مسئولی میگم اینا مسئولن برن این کلیات رو پیاده کنن، من تو جزئیات دخالت نمیکنم. حالا عبارت آقا رو میخونیم. پس اولین فایده این بررسی برخی جملاتی که آقا در رابطه مذاکرات صراحتا گفتن اینه که ما موضوع آقا رو میفهمیم. کسی دیگه نیاد بگه آقا موافقه، آقا نظرش این بوده. تو همین مدرسه با آقای عراقچی دوستان بسیج دعوت کرده بودن، خود حقیر یه سوالی از ایشون پرسیدم تو یه موضوعی، جواب رسمی ایشون این بود، گفت این در سطوح بالای نظام تصمیم گیری شده. بعد ما پیگیری کردیم، نه بابا این سطوح بالای نظامی هم نبوده. حالا ایشون نخواست رسما بگه مثلا رهبری فلان، میخوام بگم خیلی استفاده میشه و خیلی دهن خیلی از منتقدین داره با این جمله که آقا حواسش هست. خب اولا تا اینجا ما دیدیم آقا همچین روی خوشی نسبت به این مذاکرات نداره، نسبت که هیچی، صراحتا دارن میگن نداریم. اما این اولین فایده. دومین فایده این که میتونیم یک سبک سنگینی نسبت به توافق ژنو بکنیم، نسبت به توافق لوزان بکنیم این مذاکرات. بالاخره این نظر آقاست، ببینیم چقدر مطابقه، چقدر این توافق به درد ملت خورده. یه صلوات ختم کنید. ایشون در اولین صحبت خودشون، حتی خب اینا رو ترتیبش مال منه، اگرچه این صحبت مال 20 فروردین امسال است، ایشون فرمودن توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. این حالا من اشاره ها اینا رو هم میگم چون فکر میکنم اگر اشاره ها اینها رو نگم جلسه خیلی جلسه در واقع بیفایده ای بشه، چون رهبر انقلاب داره تو فضای این کشور صحبت میکنه، فضای اتفاقاتی که تو این کشور اتفاق میفته صحبت میکنه و ما اشاره هایی هم به در واقع مرجع ضمیرها میکنیم، اما تفصیلش دیگه با خود دوستان. یادتونه یه کمپینی از هنرمندان درست شد، چی بود شعار اون کمپین؟ هر توافقی بهتر از توافق نکردن است. با یکی از این هنرمندان مصاحبه کردن، گفتن بابا این چیه دیگه شما رفتید چیز کردید نوشتید و این که من، یعنی ما هر توافقی حولو کشور رو بدیم بره. ایشون صراحتن گفت آقا از طرف آقای فلانی که حالا در مذاکرات هستن با من تماس گرفتن، گفتن که آقا شما هم چیزی امضا کنید. من فکر کردم این موضع نظامه، من غلط بکنم دنبال یه توافقی باشم که عزت مردم زیر سوال بره. اصلا تبری کرد. خب این نشون میده چی؟ یه فضاهایی داخل کشور هست، یه فضای داخل مسئولین هست، فضای اجتماعی سیاسی کشور هست که آقا میخواد هر توافقی ولو بلغ ما بلغ اتفاق بیفته. رهبر انقلاب فهمان که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است، که این حرف رو آمریکایی ها هم میزنن. این فرمول درستی است. توافق نکردن از توافقی که در آن منافع ملت پامال شود، عزت ملت از بین برود، ملت ایران با این عظمت تحقیر بشود، بهتر است. توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافقی. خب این حالا دیگه کفایت میکنه، بیشتر توضیح ندم. دومین بحثی که رهبر انقلاب صراحتن وارد شدن مال 16/4/93 پارسال، بحث 190 هزار سو که خیلی شنیدید. ایشون فرمودن مسئولین ما میگوین ما به 190 هزار سو بفرمایید احتیاج داریم. ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال و پنج سال دیگر نباشد، اما نیاز قطعی کشور است. خب این نیاز باید تامین شده. اینو ما تو خطوط قرمز هم اشاره بهش کردیم. اما اشاره این به چیه؟ اشاره این مال اون دوره‌ایه که یادتون باشه تو تیر ماه می‌خواست توافق اولین تمدیدی که اتفاق افتاد بیفته. اون موقع میگفتن آقا فقط مثلا 10,000 سو 10,000 سو چیز اینجوری حرف این چیزها بود. حضرت آقا ورود کردن گفتن مسئولین میگن ما 190,000 سو میخوایم. سو همطور که فکر میکنم قطعا آقای آبنشی توضیح دادن واحد کار یک دستگاه سانتریفیوژه. این آی آر وان هایی که ما داریم تقریبا یک سو هر کدومش کار میکنه، اصطلاحا بازدهی اورانیوم غنی شده داره. خب آقای صالحی مصاحبه کردن بعد از این صحبت، فرمودن که یک سال، دقت کنید این کلام اینجا، حالا اعداد رو میتونید بنویسین تو ذهنتون باشه چون اعداد کاربردیه، فرمودن یک سال کار کرده رآکتور بوشهر به 190,000 سو بفرمایید اورانیوم نیاز داره، که این برابر 30 تن مواد 5% هست. 30,000 کیلو مواد 5%. پس 190,000 سو که آقا فرمودن، ما برای این که آقا این بوشهر خودمون رو خودمون در واقع سوختش رو تامین کنیم، این که میفهمم مسئولی میگم ما انقدر نیاز داریم، پس برای اینه. خب حالا من سوال میکنم از عزیزان، انشالله جناب آقای عسکری فردا حتما دوستان با حضور کامل جلسه شونو باشن، کلمه کلمه ایشون استفاده کنن، ایشون توضیح میدن در لوزان چی پذیرفته شده. اما انقدر به شما من فقط بگم که 5060 سانتریفیوژ در توافق لوزان در طی 10 سال برای ایران بیشتر داده نشده، که همش هم گفتن از نوع آیاروانه. آیاروان عرض کردیم هر کدومش چند سوه؟ 1 سو. میشه چند سو کلن؟ 5060 سو. چند درصد 190,000 سوه؟ خیلی کمه. حالا بشینن دوستان حساب کنه ببینیم چند درصدش رو پاسخ بوه. حالا رهبر انقلاب فرمودن این مال امسال و 2 سال و 5 سال دیگر نیست، یعنی آقا فوقش انقدر شما بازه دارید میتونید برید یه توافقی بکنید، این عبارت اینو میگه. اما چیزی که آقایون پذیرفتن 10 سال، 10 سال 5060 تا. بعد جالبه، شاید شما بگید خب حالا این 5060ش میخواد صبح تا شب غنی سازی کنه، بالاخره یه کیلوی زیادی میده. همون خط بعد گفته 300 کیلو بیشتر نباید بشه، یعنی شما تا 10 سال 300 کیلو بیشتر نمید. گفتم آقای صالحی گفت یه سالش چقدر میخواد؟ 30 تن. این دیگه میشه 1%، اینو ما قبلا حساب کردیم. یعنی شما در 10 سال 1% بوشهر خودتون میتونید داشته باشید. آقا این اشاره اگه لازمه ما بکنیم، اگه نه بخونیم بریم. لازمه؟ لازمه اشاره ها؟ خب یه صلوات پس بفرستین. خب یه خبر خوشم دادن، انگار آقای نبویان هم میخوان بیان خدمتون، سلام علیکی داشته باشن، ما هم سعی میکنیم خلاصش کنیم انشالله. خب یه بحث های هسته مثل یه چی میگن آهن روبا میکشه اهلشو دیگه، حالا همه تون جمع شدید، آقای نبویان قطعا میاد اینجا. عرضم خدمتون که بحث بعدی که حضرت آقا به صورت صریح مطرح کردن و ورود کردن بحث تحریم ها بود. تحریم ها رو ایشون تو 2 فاز وارد شدن، خیلی دقت کنید چون اینا اون نقاط سرنوشت سازی که الان تو مذاکرات بحث دربارش. یکی بحث تحریم های جدید بود که خب من عرض کردم امریکا 55 مورد بعد از توافق ژنو ما رو تحریم کرده. آی ظریف، آی عراقچی و همه فرقی نمی کنه، گفتن که اینا جدید نیست. ببین جدید اونیه که اینا برن تو کنگره بشینن یه دون از این چکش ها بزنن از بیخ ما رو یه تحریم جدید بکنن. اینا تحریم جدید نیست، تحریمه بوده، افراد بهش اضافه شدن. مثلا گفتن بر طبق تحریم سال 2010 شما 5 تا هم جزو تحریم، جزو این تحریم. بعد 2 ما دیگه اومدن گفتن طبق تحریم 2009 این 7 تا هم جزو اون تحریم. درسته؟ این استدلال آقای ظریفه که میاد میگه که آقا اینا جدید نیست، اینا در واقع اصلش بوده. جدید اون چیزیه که از ریشه فقط جدید بشه. اینجا ما اون موقع چند تا جواب نقضی میدادیم. اولین جواب نقضیمون این بود که خب ببخشید ما انقدر همه جامون رو تحریم کردن که نیاز ندارن تحریم جدید بکنن. میگن چنیدی تحریم ها شبکه‌ایه، حالا عزیزان میان براتون توضیح میدن. انقدر این شبکه عنکبوتی تحریم پیچیده شده دور کشور ما، دیگه جای دیگه نمونده تحریم کنن. این فقط دوتا اسمش اضافه بشه کفایت میکنه. خب سوال اینه شما با چه منطقی در مذاکرات پذیرفتید که این معنای جدید یعنی این، یعنی بره از بیخ جدید وضع بشه؟ خب همین که آدم من تا حالا 55 مورد تحریم جدید شدیم، خب نزدیک 1000 فرد و شرکت اضافه شده به تحریم ها. من یه سوال از شما بکنم، این تحریم، این توافق ژنو رو تمدید کنن تا 10 سال دیگه، آقا 17000 تا شرکت و گروه دیگر هم به این تحریم ها اضافه کنن، به نظر شما نیازی دیگه تحریم جدید بشه؟ خب وقتی هی میتونن آدم بیارن توی این تحریم ها، شرکت بیارن توی این تحریم ها، چرا تحریم جدید بکنن؟ این اولین پاسخ ماست. اما رهبر انقلاب در دقت کنید 22/5/93 صریحاً این نظر تیم هسته‌ای رو زیر سوال بردن. ایشون فرمودن آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند، بلکه تحریم ها را هم افزایش دادن. حالا این دیداریه که آقای ظریف عراقچی، تخت روانچی همه جلو نشستن، دیدار با وزارت خارجه ای ها بوده، پخش هم نشد. همین که اینجا پخش کردم کلیپ هایش رو سایت آقا گذاشت، وگرنه نه صدا سیما این رو پخش کرد کاملش رو، نه سایت آقا کاملش رو گذاشت. اینو حالا اگه کسی کاملش رو پیدا کرد به ما هم برسونه. امریکایی ها نه تنها دشمنی را کم نکردن، بلکه تحریم ها را هم افزایش دادن. البته میگوین این تحریم ها جدید نیست. کی میگه؟ آمریکایی ها میگن، شما هم دارید تکرار میکنین آقایونی که اینجا نشستن. و مذاکره اما در واقع جدید است، اما در واقع جدید است. و مذاکره در زمینه تحریم هم فایده. یه چیز خنده‌دار هم اتفاق افتاد فردای این صحبت. آقای عراقچی اومد توی تلویزیون، خبرنگار ازش پرسید که آقا بالاخره چی شد؟ آقای عراقچی گفت بله تحریم‌ها جدیده، اگر ما رو تحریم کنن ما میز رو ترک می‌کنیم. این تحریم‌ها همه جدید بوده. بعد خیلی زیاد خود ایشون قبل از صحبت میگه اینا جدید نیست. حالا خوبه بالاخره انقدرش خوبه، ولی فایده ای نداشت. اینا دوباره تحریم هم کردن، اتفاقی نیفتاد. دومین نظری که از آقا درباره تحریم ها مطرح کردن، بحث لغو تحریم ها در گام نهاییه، همین چیزی که الان داره دربارش بحث میشه. آقا سه تا نظر مشخص دادن. یکی اینه، آقا فرمودن آقا اگه یه شروطی برای شما گذاشتن که شرطی در برداشته شدن تحریم ها گذاشتن که غیرت شما اجازه نمیداد، چیکار میکنید؟ اگر آمدن شرط برداشته شدن تحریم را یه چیزی قرار دادن که شما غیرتت نمی گنجد که آن را انجام بدهی، چه کار میکنین؟ خب این غیرت، این بحث پیش کشیدن غیرت در یک سخنرانی عمومی، دیدار هم دیدار مردم قم بوده همین پارسال، عزیزان شاید بعضیتون دیدار بودن، این بار داره. این که یک سری حرفهایی قطعا مطرح شده، آقا شما حمایتت رو از حزب الله باید برداری، حمایتت رو بعد از کشورهای مظلوم منطقه، و یه چیزی بوده که آقا بحث غیرت رو اینجا مطرح کردن. بعد خیلی زیب، خیلی عجیب، خیلی دردناک، آقا فرمودن البته دشمن فعلا نمی آید با آرمانها معارضه صریح بکند. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم می رسد. امروز اینجور نیست که دشمن صریح بیاید با آرمان معارضه کند و شرط قرار بدهد، لیکن باید هوشیار بود. یعنی همین که میگه ما دنبال تغییر رفتاریم، آقا یه جا گفت فرمودن که تغییر رفتار معنی نداره، اینا تغییر رژیم بدن. تغییر رفتار هم مقدمه تغییر رژیم هست. دومین بحثی که ایشون مطرح کردن و الان یکی از چالش های مذاکرات لوزان هست، بحث برداشته شدن یک جای تحریم هست. آقا هر جا صحبت کردن فهمیدن که تحریم ها باید یک جا، اون هم زمانی که امضا می شود توافق. این که آمریکایی ها تکرار می کنن ما قرارداد با ایران می بندیم، بعد نگاه می کنیم ببینیم اگر قرارداد، اگر به قرارداد عمل کردن تحریم ها رو برمی داریم، این حرف غلط و غیر قابل قبول است. این را ما قبول نداریم. رفع تحریم جزو موضوع مذاکرات است، نه نتیجه مذاکرات. رفع تحریم ها باید، دقت کنیم، بدون هیچ فاصله ای در هنگام رسیدن به توافق انجام بگیره. بدون بگین هیچ فاصله، هیچ فاصله یعنی نه یه روز، نه دو روز، نه سی روز. طرحی که الان در کنگره امریکا بناست تصویب بشه و همه کاراش انجام شده اینه، میگه آقای اوباما بعد از اینکه توافق نهایی با ایران بسته شد 5 روز وقت داره که توافق نهایی رو بده به کنگره. کنگره 30 روز وقت داره که طرح رو بررسی کنه و نظرش رو بده و وقتی نظرش رو داد تحریم ها لغو میشه. آقای اوباما هم دیگه اینو گفت اینو به تو بگین نمی کنم. قبل از لوزان میگفت اینو به تو میکنم، منتها بعد لوزان شد دیگه دید که چرا به تو بکنه، این که خوبه شه. تا قبلش باید میگفت به تو به تو که بعضی آقایون تو داخل بگن بابا اوباما هم ببین از تندروهای داخلی داره ضربه میخوره. یه سری تندروهایی تو داخل مثل کیهان و غیر و زالکن، یه سری تندروها هم اون برن میشتید این حرفا رو دیگه که تو کنگرن دارن فشار میارن به اوباما. بابا این اوباما رو باید درک کرد، ما شرایط اوباما رو باید درک کنیم، اینم تحت فشار بیچاره. قفل فشارم بهش وارد شده سیاه شده دیگه، بر خودم خیلی تحت فشار بوده. اینو بابا اینم تحت فشاره، ببین داره میگه اگه کنگره وارد شه من چیزه من به توش میکنم. به به بحث مذاکرات بود، توپم اومد تو. صلوات بفرستین. رفع تحریم ها باید بدون هیچ فاصله ای باشه. این پس یه نوشته. خب جمله بعدی که حضرت آقا مطرح کردن و یکی از مفاد متاسفانه توافق لوزان هست، یعنی نه تنها عملی نکردن که بردن یکی از مفاد توافق لوزانش کردن. آقا فرمودن دقت کنید در این جزئیات مذاکرات که خیلی هم این چند ماه آینده یعنی تا ده تیر ماه مهم است، اتفاقی که باید بیفتد این است که تحریم ها به طور کامل و یک جا لغو شود. خب این همون حرف قبل بود. این که یکی آنها میگوید تحریم ها 6 ماه، یکی دیگه میگه 1 سال، یکی دیگه شاید بیشتر از 1 سال طول میکشه تا لغو بشه، اینها بازی های متعارف معمول اینهاست. اینها هیچ قابل اعتنا و قابل قبول نیست. تحریم ها بایستی اگر چنانچه خدا حالا مقدر فرموده بود و توانستن به توافق برسن در همان روز توافق به طور کامل لغو بشود. خب این کدوم بنده؟ این قسمتش. این باید اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف شود بر یک فرایند دیگری، پس چرا ما تا حالا مذاکره میکردیم؟ اصلا مذاکره و نشستن پشت میز و بحث کردن و بگو مگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته شود، این را باز بخوان متوقف کنن به یک چیز دیگری، اصلا قابل قبول است. خب این چی بود بحثش؟ این تو کجای توافق لوزان هست؟ بگن عزیزان. احسن تو بابا در جمع یه سری از کم ثبات ها نشستیم، پس ما احسن از جای خواستم تغذیه میشین حتما. عرضم خدمت شما که گرمتم هست دیگه، شما تو جهنم نرو، همینجا گرم. عرضم محضرشو خیلی درست فهمودن. توافق لوزان، من عبارتش رو بیارم خدمت عزیزان، یه صلواتی خط کنین. بله، بیانیه مشترک. ببینید در قسمتی که میخواد لغو تحریم های شورای امنیت، حتی شورای امنیت نه، لغو تحریم های اتحادیه اروپا و کشور امریکا رو بکنه، میگه چی؟ اتحادیه اروپا و ایالات متحده زمانی تحریم هاشون رو لغو میکنن که چی؟ همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس راستی آزمایی شود. یعنی زمان